أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و ارادت و محبت و تسلیت و تعزیت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. شب جمعه است، نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، گذشتگان این جمع، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، صلوات دیگر عنایت بفرمایید. در شبهای گذشته عرض کردیم که مهمترین فلسفه خلقت هر انسانی این است که در مسیر بندگی خدا قرار بگیرد و محوریت بندگی است. همه کون و مکان هم آفریده شده برای همین که انسانها در مسیر اطاعت اوامر الهی قرار بگیرن. لذا خط مشی انسانهای موفق در روی کره خاکی این نیستش که با خاک دنیا بازی کنن، خودشون رو مشغول کنن، بلکه به سمت و سوی می روند که یک بنده صالح و شایسته خدا باشند. برای اینکه این بندگی محقق بشود، خب در خود روایات آیات الهی مسیرهایی تعیین شده، گاهی اوقات بر دوش افراد مسئولیتهایی نهاده شده و گفتیم که این مسئولیت تربیت هر انسانی در وهله اول برمیگرده به پدر و مادر و محیط خانه به عنوان مؤثرترین و تأثیرگذارترین محیط است. یعنی در این محیط میتوان از این خمیری که خداوند در اختیار ما گذاشته مهر بسازیم، می توانیم مهره شطرنج بسازیم. اینکه ما چگونه عمل بکنیم، چه هنرمندی رو به خرج بدیم. اما گفتیم که اگر یک خانه‌ای بخواهد در تراز اسلام عزیز باشه، یعنی بتواند خواستگاه پرورش انسان‌های صالح و شایسته باشه، اولین نکتهش این است که پدر و مادر هر کدام باید مأموریت خودشون رو به خوبی انجام بدن و مأموریت پدر و مادر همون مأموریتی است که خدا بر دوش اونها نهاده و امروز نسخه هم غیر از این نداریم. یعنی شما امروز در دنیای غرب میبینید که وقتی مسیر از بندگی خارج میشه، روز به روز مسیر به سمت تفکر، افعال، رفتار و کردارهای شیطان خواهانه حرکت میکنه. و در طرف دیگری هم عرض شد که آینده دنیا در اختیار انسانهای صالح و شایسته است. این سنت الهی است، یعنی خداوند متعال در مدیریت عالم سرانجام مدیریت رو در اختیار انسانهای صالح و شایسته و در دست مبارک خاتم الاوصیا وجود مبارک بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا قرار خواهد داد، یعنی در اختیار او خواهد بود. انسانهایی هم که قرار است در رکاب حضرت قرار بگیرن، کنار حضرت قرار بگیرن، باید تراز تربیتیشون جهانی باشد. و تراز تربیت جهانی یعنی همین بنده بودن، کسی که بنده می شود تراز تربیتش جهانی است. و این رو بدونیم، امروز تک تک این نسلی که در اختیار ما هست انشاءالله از سربازان وجود مبارک امام زمان می توانند باشند یا زمین ساز باشند برای تربیت سربازان. ما گاهی اوقات مثلا برخی پدران و مادران میگن خب ما ظهور که نمیدونیم کیه، ممکنه همین فردا جمعه روز ظهور حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا باشد، ممکنه هم یک قرن دیگه این اتفاق بیفته. ولی در هر دو صورت ما امروز وظیفه داریم نسلی رو در تراز تربیت کنیم. و من اشاره کردم گاهی قد ممکنه ما فرزندی رو امروز تربیت بکنیم که این در دامانش انسان صالح و شایسته دیگری تربیت بکشه بشود که سرباز حضرت باشه. و مثالی زدیم در روز گذشته یا دو شب قبل که مثلا شخصیتی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که دنیا رو حقیقتا تکان داد، یعنی حالا این یک بحث جدیه که باید روش خیلی صحبت کرد، حقیقتا دنیا رو تأثیر خودش قرار داد، یک نهله جدیدی رو در فضای عالم ایجاد کرد. شما میبینید مرحوم حضرت امام ثمره تلاش چندین نسل برای تربیت یک انسان صالحه. مثلا برخی میگن ایشون اون جرقه تربیتی مرحوم حضرت امام از زمان سید میر حامد حسین لکنوی جد بزرگ حضرت امام زده شد، یعنی بیش از 150-60 سال مجاهدت تربیتی در یک خاندان که یک شخصیتی مثل حضرت امام بیرون بیاد. ولذا ما امروز وظیفمون تربیته. بلذا گفتیم که پدر و مادر نقش آفرینی بکنن. ما دیروز شروع کردیم برای پدران که میخواهن در محیط خانه آرامشی شکل بگیره نقش هاشون رو بیان کردیم، شاخصه هایی رو بیان کردیم. این شاخصه ها عبارت از این بود که یک، من باید التفهم به اهله باشه، باید مهربان ترین به خانوادش باشه، النقی و طرفین، دو پاکی باید مرد داشته باشه، پاکی زبان، پاکی چشم. چهارمین ویژگی که بیان کردیم، مرد باید سعتن به تقدیره. امام صادق فرمودن که مرد برای مدیریت زندگیش نیاز به این داره که گشاده دستی سنجیده داشته باشد. خب تا اینجا بحث رو ما در شب قبل بیان کردیم. اما ویژگی پنجمی که امشب من میخوام برای مردان بیان بکنم این است که در روایت داریم که مرد باید خلقش هم خوب باشد، احسن هم خلقن، یعنی باید یک مرد خوش رفتار، خوش کلام، خوش برخوردی باشه. من میشه اینجا که میرسم یه شاخص گذاری میکنم، میگم شاخصش میدونین چیه؟ آیون اگر وارد خانه شدید دین زن و بچه دویدن دورتون پروانوار دارن میچرخن، خانم میگه آخ جون آقامون اومد، بچه آخ جون بابا اومد، این بدونید که اخلاقتون برای اهل خانه خوبه. ولی اگر مرد وارد خونه شد زن و بچه گفتن اه دوباره اومد، این باید تجدید نظر در خلق و خو کرد. حالا اینجا میخوایم یک فایل جدیدی رو باز بکنیم، یه نکته بسیار مهمی رو بگم من محضرتون، که این توی نظام تربیت دینی و اسلامی به عنوان یک نکته بسیار مهم حائز اهمیته. و اون چیه؟ گاهی اوقات ما امروز، البته این میتونه مشترک بین زن و مرد باشه، یعنی بحث مشترکه، ولی حالا یک طرفش ما آقایونم، یک طرفش خانم ها. گاهی اوقات ما میبینیم توی مراجعاتی که داریم، مثلا پدر میگه که حاج آقا من و خانوممون نماز اول وقت خون، خانوممون با حجاب مراعات میکنیم، بالاخره جلسات مذهبی میریم میاییم، ولی نمیدونیم چرا مثلا دخترمون کاهل نمازه. ما هم الگوی خوبی براش بودیم، لقمه حلالم سر سفرش گذاشتیم، چرا اینجوری شده؟ چرا بهش میگیم گوش نمیکنه؟ ما یه فرمولی رو اینجا بیان میکنیم که این فرمول رو گاهی اوقات ما ازش غافلیم، یعنی فکر میکنیم که همین که لقمه حلالی به بچه دادیم الگو هم بودیم تمام، یعنی بچه ها همه خوب میشن، در صورتی که نه، الگو بودن دو تا به علاوه داره، یعنی دو نکته دیگه باید کنارش باشه تا انسان یک انسان اثرگذار باشه، نه فقط روی فرزندان. مثلا خانم گاهی اوقات همینطور میخواد روی همسرش اثر بگذاره، میگه آقای ما تو نماز سهلنگاری داره، اخلاقش خوب نیست، نمیدونم چرا هرچی هم بهش میگم گوش نمیکنه. منم آدم نمازخون، آدم آرومی هم هستم، بد اخلاقم نیستم، الگوییم هم خوبه، ولی حرف گوش نمیکنه آقامون، یا بالعکس آقا نسبت به خانم همین حرفا رو میزنه. ما میگیم الگو بودن لازم هست ولی کافی نیست، این دوتا به علاوه رو لازم داره. با اون دو به علاوه چیه؟ یک، اگر کسی بخواهد اثرگذار باشد، علاوه بر این که باید الگوی خوبی باشه، باید محبوبیت هم داشته باشه. حالا اون سومیش هم میگم، و باید انسان موفقی هم باشد. یعنی این دوتا شاخصه باید کنار الگو بودن قرار بگیره تا فرد بتونه روی انسانهای دیگر اثرگذار باشد. حالا مثال بزنیم، یعنی چی؟ مثلا شما این خانومی نماز اول وقت خون، حجابش خوب، مثلا ایام امتحانات میشه میاد کنار دخترش میگه دختر گلم خوب درساتو بخون مثل من بدبخت نشی ها. یعنی مادر خودش یک زبدر زد رو خودش که من نمیتونم الگوی خوبی برای تو باشم، اثرگذار خوبی روی تو باشم. ولذا ما اون شاخصهایی که در اسلام میبینیم که حالا بخشیشو من امشب براتون بیان خواهم کرد، اینی که همیشه میخواد بگه پدر و مادر در نگاه فرزند باید انسانهای موفقی باشن. مثلا چرا ما توی تعابیر تربیتی و خانوادگی داریم، مثلا میگیم آقا به همسر توجه کن تو خونه. مثلا وارد خونه میشه میبینی خانم یه میزی رو جابجا، به به چه خانم با سلیقه‌ای، یعنی علاوه بر اینکه داری به همسرت انرژی میدی، از نگاه دخترت داره این مادر موفق جلوه میکنه. ولی بابایی که میاد تو خونه جلو بچه ها دائم ایراد از زنش میگیره، قرولند میکنه، نتیجه چی میشه؟ از نگاه بچه هایی میفته این مادر، ولو نماز اول وقت خونم باشه دیگه نمیتونه این مادر روی بچه ها اثر بگذاره. به بعد گاهی اوقات زن و شوهر اینا رو بهش توجه بکنن. مثلا مردی که میاد تو خونه میبینی که یه مرتبه سر سفره مینشینه، یه آهی از سویدای دلش کنده میشه که ای داد بیداد، عجب زمونه ای شده. خانم بچه ها، آقا دوباره چی شده؟ نفهمیدید مرغ دوباره گرون شد؟ دیگه تو این دور زمونه زن نمیشه مرغ خورد که. بچه نگاهی به بابا میکنه، یه نگاهی به سفره میکنه، عجب بابای بی عرضه ای، از پس خریدن یه مرغ بر نمیاد. بچه میشه حالا بابا نماز شب خونم باشه، این بچه دیگه از اون اثر نمیگیره. چون پدر رو ناموفق میدونه. ما خیلی مواقع این رو میگیم. من مکرر به پدران و مادران میگم آخ و ناله هاتون رو در حضور بچه هاتون نداشته باشید. مادری که دائم جلو بچهش داره آخ و ناله میکنه، مثلا مادر قدش دو برابر بچهشه، وزنش پنج برابر بچهشه، صبح بلند میشه مثلا به بچه 4-5 ساله، مادر جون تو رو به خدا، تو رو به پیر پیغمبر اینقدر ریخت و پاش نکنی یا دیگه من اصلا نمیتونم. این بچه نگاهی میکنه ترحم باشه مادر ببینم حالا چی میشه. بعد شما فردا میخواییم بچه رو نمازخونش کنید؟ میتونید؟ یعنی بچه ای که میبینه مادر داره عیز و لابه میکنه به او، التماس بچه میکنه تو رو خدا مثلا ریخت و پاش نکن، اینو ناتوان داره میبینه این مادر رو. یعنی این شاخصه موفقیت این شاخصه مؤثره. شما مثلا در میان اهل بیت علیهم السلام ببینید، اصلا یکی از ویژگی‌های اهل بیت علیهم السلام این شاخصه موفقیته. هر کاری رو خواستن انجام دادن به لطف الهی، علمشون، تدبیرشون، فکرشون، یعنی شما هر جا نگاه میکنید موفقیت. امیر المومنین در جنگ حضور پیدا میکنه، درب قلب خیبر رو ببینید چطور انجام میکنه، وجود مبارک ابی عبدالله الحسین رو ببینید، با صلابت مقابل لشکر عمر سعد میسه و میگه ما حاضر نیستیم دینمون رو به خاطر اینکه زنده بمانیم بدیم، عزتمون رو به خاطر زنده بودن حاضر نیستیم زیر پا بگذار. اینا انسان های موفقی هن که این رو هر جای دنیا میبینید، هنوز از وجود مبارک ابی عبدالله الحسین وقتی زندگیش رو میخونن به بزرگی یاد میکنن، آزاد مرد جان داد ولی انسان موفقی بود. وجود مبارک علی ابن موسر رضا میبینید حکومت رو نمیپذیرد، برای چی؟ برای اینکه قدرت خودش رو، قدرت فکریش رو نشون بده. موفقیت ولذا الان هم همینه، شما هر کسی انسان موفقی باشه بیشتر بهش توجه میکنه. یه موقعی مثلا ما مدرک گراییم، میگن ایشون آقای دکتر، آقای مهندس، اصلا براش یه احترام خاصی قائلی، یعنی یه چیزی میگه آدم میخواد ببلعه حرف او رو گوش کنه، چون این مدرک رو گاهی اوقات موفقیت برای این فرد میدونیم. بلیسه اصل اول موفقیت، هیچ وقت موفقیتتون رو به هیچ بهایی زیر پا نگذارید، خصوصا در حضور بچه ها. و اولیش هم اینه که حرمت ماها دست خودمونه. زن و شوهر باید همدیگر رو بزرگ کنن. یه موقعی ما یه مراجعی داشتیم، اول برادر یا آمد پیش من گفتش ما خواهرمون یه شوهری داره اعتیاد داره، خیلی هم اذیت، دست به زن داره، چی چی چی. هرچی هم به این خواهر میگیم که بذار ما اینو درستش کنیم، آدمش کنیم، نمیدونم نشد طلاقت رو بگیریم، قبول نمیکنم. خواهرشون رو آوردم پیش من، گفتم خب اینا رو که میگم، گفت بله حاجا. گفتم فکر خود شما چیه؟ گفتم یه نکته ای گفت برای من خیلی جالب بود، گفت حاجا آیه تراشو این مرد شوهر منه ها، اینا حق ندارن در بارش بدی بگن. حالا ماها به قول قدیمی ها میگن زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، حالا ما یه کتک کاری هم میکنیم، خب میکنیم زن و شوهر وایساد پایین. من اطلاع دارم تا همین اخیرنم که وایساد پایین شوهر، شوهر رو اعتیادش رو ترک داد، اصلاحش کرد، داره زندگیش هم با 3-4 تا بچه انجام میده. شوهرش رو حاضر نشد جلوی فامیل کوچیک بکنه. بعد شما امروز نگاه میکنید کوچکترین اختلافی بین زن و شوهر به وجود میاد، مثلا آقا گوشی برمیداره شکایت زنش رو به مادر زنش میکنه، زنه گوشی برمیداره شکایت شوهرش رو مثلا به پدر شوهره میکنه. یعنی همون اول همدیگر رو خورد میکنیم میریزیم زمین. بعد شما فردا فکر میکنید مثلا ولو آدم های خوبی باشیم الگو میگیرن این از ما. بلیزا بعد گاهی قد حواسمون باشه، زندگی لایه هایی داره، نباید لایه هاش رو سریع علنی کن. انسان مشکلاتی داره. من دیروز عرض کردم، گفتم در روایت داریم میگه آقا مرد نداری به زن و بچت نگو ندارم، چون کوچیک میشی، نگو بپیچونشون، چون اون عزت تو مهمتر از اینه که خودتو خار بکنی. تو فردا میخوای روی این زن و بچت اثر بگذاری. حالا بریم تو این زندگی های نگاه کنی، این مردایی که میگن نداریم آخ و ناله میکنن، این بچه ها بزرگ میشن ترم خورد نمیکنن برایش. خب عزتمون رو نگه داریم، این میشه و موفقیت. بعد نیاییم بگیم که حاج آقا من هیئتی نماز خون نمیدونم چرا بچه هم حرف منو گوش نمیکنن. بلیزا اون پنجتا ویژگی که امروز بنده شمردم توش دو تا خاصیت بود. یعنی این که گفتیم مرد باید التفاون به اهله باشه، زبان خوش داشته باشه، چشم هرز نداشته باشه، سعتن به تقدیر گشاد دستی سنجیده داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، اینا هم ما رو یه انسان موفقی نشون میده، هم ما رو محبوبمونم میکنه. محبوب که شدی اصلا دنبال روی ازت میکنن. وجود مبارک امام باقر علیه السلام در یک روایت بسیار کوتاه یک مفهوم پرمغزی رو به ما انتقال میدن. میدونی چی فرمودن امام؟ فرمودن که حبنا ایمانون و بغضنا کفرون. ببینیم محبت چقدر اثر داره. حضرت فرمودن هر که ما رو دوست داشته باشه تو مسیر ایمانه. میدونین چرا؟ شما وقتی امام معصوم رو دوست دارید پاتون رو میزنید جای پایو، حرکت میکنید تو مسیرش. آدم کسی رو که دوست نداره که دنبالش نمیره که. الان خدا وکیلی تو این جمع ما یکی رفته مثلا سراغ قال العثمان، ببینو عثمان چی گفت، نمیریم، تو خوشمون نمیاد ازش، بغض داریم، نمیریم دنبال روی کنیم ازش. بغض انسان رو دور میکنه. لذا اگر بچه من از من کینه داشته باشه، از من بدش بیاد، تو بهترین آدم هم باشی دنبالت نمیاد. اون حبه که آدم ها رو دنبال هم دیگه میکشه، محبوبیت. بعد امروز هم ویترین سنگینیه. امروز هر که میخواد خودش رو محبوب نشون بده با دوز و کلک و نفاق و درویی، بعد میبینی کار ما پدر مادرها سخت شده. امروز شما این سلبریتی ها رو ببینید، مثلا این بچه‌ای که بابا از مرغ ناله میکنه، بعد تو دلش میگه فلان فوتبالیست خوش به حالش، چقدر درآمد داره. میگن این تو تهران یه پنت هاوس 1700 متری داره که با ماشینش با آسانسور میره کنار اون واحدش، خوش باد، وقت ما هم بابا داریم. بعد چی میشه؟ امرو بچه های ما مقابل ماها میستن به خاطر علاقهشون به این سلبریتی ها. این میشه نتیجه. یعنی امروز ویترین سنگینیه، همه میخوان خودشون رو خوب جلوه بدن. این سیبای پوسیده میان روی خودشون رو پارافین هم میزنن که براق نشون بدن، معلوم نشه توش چه خبره. بعد میبینی پدر و مادر که مؤثرترین، دلسوزترین، علاقمندترین به فرزندن، وقت نمیتونن خودی نشان بدن. چرا؟ چون گاهی اینقدر بی تدبیری میکنن. رضو باید اینجا هوشمندی نشون داد. محبوبیت موفقیت. مرد باید تو خونه خودشو محبوب بکنه. این کلام خوب شما آقایون شما رو دوست داشتنی میکنه. حتی گاهی اینقدر ریز کاری ها، من بابا تو خونه به خودش یه عطر به اوت کلم بزنه، محبوب تر میشه. به پوششش توجه کنه، محبوب میشه. مثلا ببینید مرده الان میاد تو خونه چی میپوشه؟ یه پیژامه میپوشه، ارثی خونه مادرش. یعنی میگه من شب اینو نپوشم خوابم نمیبره. کش شل تا زیر گردن که میکشه بالا، سر زانوی سوراخ، زیر پوش جلوی سوراخ، پشت سوراخ، جلو زن و بچه میره میاد. بعد میخواید توی خونه اینجوری بچهتون رو نماز خون کنی؟ میشه اصلا؟ مالک ابن اعیون میگه موقعی من رفتم محضر امام باقر علیه السلام، کاری داشتم با حضرت. حالا من محاوره ای میکنم بحث رو، این روایت رو میخوام کلمه به کلمه بگم. میگه وارد شدم، صدا رسوندم، دم چون حضرت توی بیرونیشون نیستن، اتاق ملاقاتاشون نیستن. صدا رسوندم یا ابن رسول الله کجا تشریف داری؟ حضرت فرمودن که بیا من اندرونیم. میگه یا الله، گفتم حالا حضرت تو حیات بودن، اتاق داخلیشون بودن. رفتم، میگه تا امام رو دیدم خندم گرفت. امام یه لبخندی به من زدن، گفتم مالک من میدونم تو به چی میخندی، تو به رنگ لباس من میخندی، چون تو نقل حضرت یه لباس زرد رنگ یا قرمز سر تا سری پوشیده بودم. گفت بله آقا، ما بیرون هر وقت شما رو میبینیم خیلی سر و ساده، فکر نمیکنیم تو خونه اینقدر شیک بپوشید. حضرت یه لبخندی زدن به مالک ابن اعیون و مالک علی رغم میل خودم، چون همسرم این رنگ رو دوست داره، برای او میپوشم. این امام میشه الگو، اثرگذار، تأثیرگذار. پیامبری میشه اثرگذار که وقتی یه کوچه عبور میکرد، یه گذر دیگه بود وارد اون کوچه میشد، یه شخصی که ابتدای اون کوچه اول وارد میفهمید پیامبر از اینجا عبور کرده، بوی خوشی که اونجا پیچیده بود. حالا این بخشی بوی خوش خود حضرت، بخشم حضرت برای معطر کردن و خودشون هزینه میکردن. این پیامبر میشه محبوب. بعد شما میبینید تو عصر جاهلیت چطور میتونه حکم فرمایی بکنه بر انسانها. بعد ماها گاهی اوقات همینا سنت پیامبره. من یه موقعی توصیه میکردم، گفتم جوونا اول زندگیتون این کتاب هم جزوه کوچیکیه، مرحوم عاشق عباس قمی نوشته تحت عنوان شمائل المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. که اصلا تو این کتاب به ویژگی های ظاهری پیامبر پرداخته که پیامبر چه چیزهایی رو رعایت میکنن تو ظاهرشون. شما همین رو رعایت کنید این چطور محبوب میشید. بعد دیگه نمیخواد به بچت بگی نماز بود، اصلا میخونه خودش، تو الگویی دیگه براش، الگوی اثرگذاری. اینا رو باید دقت کنیم. گاهی اوقات مهربانان رفتار کردن با زن و بچه، من حالا ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، در اون روایت داریم حضرت فرمودن این زنهای شما اسیران شما، مدارا کنین باهاشون، هواشون رو داشته باشید، تندی نکنین باهاشون. دختر رو میری باهاش ازدواج میکنه، از کنار پدر و مادرش برمیداری میاری زیر سقف خونه خودت. حالا خدا هم نکنه بدخلق، تنخو، بد اخلاق، ظلمه. این همینجا این فایل رو باز بکنم و بگم، و اینو بخوام باز هم آقایون هم خانوما دقت کنم. ببین برادران خواهران، دیشبم من اشاره کردم، گفتم فردا مفصلتر در باره این صحبت میکنم. برای روح و روان همدیگه ارزش قائل باشیم. همون جوری که مثلا اگر من یه نفقه ای رو کم و زیاد بکنم، حق و ناس گردنم میاد که عرض کردیم، خانم یه نیاز شوهرش رو جلو عقب بکنه، به موقع پاسخ نده، یه حقی گردنش میاد، ما نسبت به روان و روح همدیگم مسئولیم. ولی موقعی توفیقی بود در ماهی یک بار در شهر همدان یه بحثی رو داریم، بحث رساله حقوق امام زین العابدین با نگاه تربیتی و خانوادگی. یکی از حقوقی که شما میبینین اونجا مطرح میشه حق الناس بعد از حق الله. من اونجا حق الناس رو به دو دسته تقسیم کردم، گفتم یه دسته حق الناس حق حقوق مادیه، من یه مالی از کسی به ظلم میگیرم، مال کسی رو به ظلم ضایع میکنم، آسیب مالی به کسی میرسونم، گرون فروشی به کسی میکنم، کم فروشی به کسی میکنم، اینا حق الناس. ولی یه بخشم حقوق روحی و روانی انسان هاست، ما نباید با روح و روان هم دیگه بازی بکنیم، حق نداریم. امروز این تو خونه ها زیاد داره اتفاق میفته و نظام خانواده هم داره مختل میکنه. یعنی ما راحت مثلا میشینیم، مثلا خانم پای سر مادر شوهرش میگه، راحت میگه، بعد نمیدونه که این مرد مادرش خط قرمزشه، میریزتش به هم. بعد میگه خب مادرش حاج آقا یه کاری کرده که من اینو میگم. خب یه کاری کرده بذار روز قیامت، یا برو به خودش بگو، چرا این بدبخت رو میچرزونیش؟ یا آقا مثلا برادر خانمش معتاده، یه موقع میشینه جلو، آره تو هم اون داداش معتاده، چرا میریزی روح و روان همسرت رو به هم؟ ما چرا بر روح و روان هم دیگه ارزش قائل نمیشیم؟ و چی میشه؟ میره جلو، هی میرین روح ساییده میشه، از مأموریت اصلیمون میمونیم. ما قرار بود کنار همدیگه آرامش داشته باشیم. قرآن میفرماید لتسکنوا الیها، موده، رحمه، آرامش، دوستی، محبت، این فضای خانه‌ای که میتونه بندگی درش اتفاق بیفته. ولی ببینید کینه ها شروع میشه، بدی ها شروع میشه. گویا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به همدیگه آسیب میرسونیم، به روح و روان همدیگه. مثلا خانم صبح بلند میشه، یه نگاهی به صورت آقا میکنه، مرد دوباره دیشب خوب نخوابیدم، کمرم که درد میکنه، پامم که درد میکنه، نمیدونم چه مرگیمه. گویا صبح اول صبح این جمله است به شوهرت میگی، به جای اینکه انرژی بهش بدی میریزیش به هم. به این فردا همون روز میخواد بره تو محیط کارش، ارباب و رجوع داره، مراجعاتی داره، میخواد خوب ارتباط برقرار کنه، هی میبینه یه دلاشوبه ای داره، ما ایجاد کردیم. بعد چی میشه؟ مثلا میبینی همین آقا میاد توی مشاوره، میای تراشون، شما باورتون میشه؟ من هر روز صبح که بلند میشم اول یه نگاهی به صورت زنم میندازم، اگر ببینم داره نفس میکشه با خودم میگم یعنی من یه روز دیگه باید اینو تحملش کنم، میشه این که اشاره کردیم. یا او میاد میگه که من چله زیارت عاشورا گرفتم خانوم، از اول محرم تا اربعین 40 تا صبح زیارت عاشورا بخونم که خدا مرگ شوهرم رو بده. چرا؟ چون بد دهنه، چون بد حرف میزنه. این میشه تهش. او تو اینجا میشه نسل تراز اسلام و تشیع تربیت کرد. یعنی همش به فکر اینیم که نال نفرین هم دیگر رو بکنیم و فکری که به سمت و سوی منفی رفت نمیتونه بزرگ، زیبا، روش یافته فکر کنه. پس مراقب باشیم، برای روح و روان هم دیگه ارزش قائل باشیم، احترام بگذاریم. من حالا یه موقعی پام درد میکنه، آره برو یه پمادی به مال یه دکتری برو، درد میکنه دیگه، حالا به شوهرت هم بگی خب او که چی چیکار بکنه برات. ولی یه موقعی میخوای بگی منو دکتر ببر، خب بگو، اب نداره، اونم بدون کجا بگو. مالا مشکلاتمون همینه دیگه. مثلا آقا دم در داره میره صبح سر کار بیرون، خانم یادته دیرو مادرت چی به من گفت؟ خب الان این حرف دم در آقا داره میره، بعدم بره بیرون یه تصادف هم بکنه. خب احترام بگذاریم به روح و روان هم دیگه. و سلامت روحی و روانی امروز یکی از مهمترین ارکانیه که میتونه کارکرد عمل و تفکر رو تو خانواده افزایش بده. مثلا شما ببینید امروز یک زن و مرد افسرده نه خوب میتونه فکر کنه نه خوب میتونه عمل کنه. یک کسی که وسواس داره نه خوب میتونه فکر کنه نه میتونه خوب عمل کنه. یکی که اضطراب داره نه میتونه خوب فکر کنه نه میتونه عمل کنه. یعنی اختلالات روحی روانی روی عملکرد انسان اثر منفی میذاره. کسی که اختلال روحی و روانی اصلا خوب نمیتونه محبت کنه، خوب نمیتونه ارتباط گیری با اجتماع و مردم رو داشته باشه، خوب نمیتونه عبادت کنه. شما الان این افرادی که وسواس دارن ببینید چقدر تو عبادتشون مشکل ایجاد میشه. افسردست رو ببینید چقدر تو عبادتش مشکل ایجاد میشه. ریشش هم تو همین هاست. ریشش اینه که ماها برای روح و رفت مثلا زن و شوهر کف خونه جلو بچه هاشون دعوا میکنن، نمیدونه این دعوا آثارش فقط برای امروز و فردا نیست، یه مرتبه همین آثارش تا پایان عمر همراه بچه ده. آسیباش تو وجود و ضمیر ناخودآگاهشه. خب اینا رو باید ما بهش دقت کنیم. پس برگردیم، گفتیم که پنجمین نکته احسن و هم خلقن، مرد باید خوش اخلاق ترین باشه برای همسرش. این مرد تراز اسلام و تشیع، این مرد در تراز فرهنگ قرآنه، این مرد در تراز فرهنگ اهل بیته، نه مردی که بدخلقی بدخل. من یه چیزی هم به شما بگم، هم به خانوما بگم هم آقایون، هر وقت دیدین که بدخلاقیاتون استمرار داره حتما به یه مشاوری کسی مراجعه کنید. این دیگه بیماریه. بله حالا گاهی اوقات آدم آفتابی به کلش میخوره، ترافیکی گیر کرده، یه مشکلی پیدا کرده، یه موقت بدخلقه، ولی یه موقعی نه، این استمراره، همش میخواییم با یکی دعوا بکنیم، این دیگه مشکله. بریم ببین مادری که هر روز سر بچهش روزی چند نوبت داد میزنه، این دیگه مشکله. یه موقع یه خانمی پیامک داده بود به این برنامه رادیوی ما که آج آقا ما مجازیم مثلا هفته چند بار سر بچه‌مون داد بزنیم. گفتم اصلا مجاز نیستید داد بزنید؟ داد زدن که هنر تربیتی نیست. بعد امروز شما مثلا این مادر روزی 10 بار سر بچهش داد میزنه، در سال میشه چقدر؟ 3650 بار. کسی که سالی 3650 بار داد بزنه خدایش بیمار نیست؟ خب برو درمان کن خودت رو، نریزیم فضای خونه رو به هم دیگه. من نکته ششم و به نوعی آخر رو عرض بکنم برای آقایون که بعد بدرسیم، یه جنبندی هم داریم بحث این 5 شبمون رو. ششم اینه که مرد تراز فرهنگ اهل بیت و قرآن باید به نیازهای زنش هم توجه بکنه. من یه قانونی به شما بگم برادران، هر کجا به نیاز توجه نشه یه ناهنجاری بروز میکنه، یه آسیبی شکل میگیره. نیازه دیگه، بعد ماشین نیازش بنزینه، تموم بشه دیگه راه نمیره. تو رادیاترش بعد آب بریزی نیازشه، نریزی موتور میسوزونه. یعنی وقتی یه چی نیاز شد بهش توجه نشه انسان آسیب میبینه، وسیله آسیب میبینه. بله تو باید توجه کنیم. یکی از مهمترین نیازها که شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نظام حقوقی زن در اسلام میفرمایند، میفرمایند زن بنده محبت، به زناتون آقای محبت کنید. ولی ببینید به این ظرافتی که میگم دقت کنید، محبت از جنس نیاز زنانه. شاید الان من به آقایون میگم آقایون کیا به خانوماشون محبت میکنن، تقریبا همه دست بلند کنیم. به خانوما بگیم خدایش خانوما نمیخواد آبروداری کنیم فعلا. حقیقتا چند تاتون از آقایون تو محبت میبینی؟ وقتی این تک و توی گوشهایی داره دست بلند میاد، خب ما داریم محبت میکنیم، چرا اونا محبت رو دریافت نمیکنن؟ میدونین چرا؟ چون جنس محبتی که زن نیاز داره غیر از اونیه که ما فکر میکنیم. مثال بزنم، مثلا زن و شوهر آمدن بین صحبتشون، خانم میگه آج آقا این آقا به من محبت نمیکنه، آقاش میگه آج آقا من محبت میکنم، او جنبه نداره. آقا میگه جنبه نداره، خانم میگه که نه حاج آقا این فکر میکنه محبت میکنه، این کاری که میکنه زجر میده، اذیت میکنه. مگه چیکار میکنم؟ بگم با حاج آقا؟ بگو با حاج آقا مثلا دارم ظرف میشونم، یواشکی از پشت من میاد با یه لیوان آب یخ، این پشت گرده منو میگیره، این آبای یخ رو میریزه تو گرده من، بعدم هر هر میخنده، منم دارم سکته میکنم. بعد آقا دیدم یه خنده ریزی کرد، آقا دیدین جنبه نداره. یعنی فکر میکنه زنش رفیق دبیرستانیشه. ما تو دبیرستان همین کارا رو میکنیم، کیف هم میکنیم با رفقامون. مثلا دو تا رفیق صمیمی شیشتون صبح که به هم دیگه میرسن تو دبیرستان چیکار میکنن؟ یکی میزد پس کلو چطوری؟ کیف هم میکردن، روز به روزم محبتشون به هم عمیق میشد. خب این جنس محبت به زن نیست. این که وجود ابی عبدالله حسین در اون دو بیتی داره، در این حکمتنامه امام حسین آمده به این مضامین که من به همسرم و دخترم محبت میکنم و از مذمت مذمت کننده ها هم حراس ندارم، به این محبت رو تا زمانی انجام میدم که سر به تیره تراب بگذارم. و همینم هست، مگه همین حسین نیست که وقتی دخترش سکینه میبینه پدر داره میره به میدان، بدو بدو میاد دوان دوان پشت پدر، بینه ابی عبدالله تو معرکه جنگ خون خون ریزی این همه یاران را دست داده، بینه پیاده میشه از اسب، برای اینکه چهرش مقابل دخترش قرار بگیره مینشینه روی زانوان خودش و شروع میکنه با دخترش صحبت کردن، آرامش کردن. خیلی حرفها. الان کدوم بابای حاضر سر کار داره میره دخترش بدو بدو بیاد سراغش، مثلا ماشین پیاده شه بیاد یه ذره دلداری به دخترش بده، بابا جون برو من میرم. این کارو نمی کنیم ما. حالا شما این تو معرکه جنگ به میگه از مذمت دیگرانم نمی هراسم که حالا یکی بگه اه برای بچهش اینجوری پیاده شد تو جنگ. ما ها که خود ابا میکنیم، مثلا میگیم آقا به زنش محبت، ما محبت هم نمیگیم که مثلا حالا تو جمع مثلا برو قربون صدقه بشو بغل کن، اینو نمیگیم که. یه موقعی مثلا تو جمع خانم ما رو صدا میکنه، یه جان بهش نمیگیم، میترسیم که بگن مرد زن ذلیلیم از محبت کردن به همسرمون. یعنی بیرون یکی اینا رو ببینه فکر میکنه دشمن خونی هن با هم دیگه. حالا چرا؟ از همین حرفا مذمت. نه، تو بر اساس مدار الهی حرکت کن، هرچی خدا و پیغمبر گفته، هرچی اهل بیت گفته، حرکت کن ببین چی میشه. بعد چقدر خاصیت داره. مثلا آقا میره خونه مادرش، میشینه مقابل مادرش، مادر شروع میکنه پسرم زن ذلیل مردت اذیتت میکنه، آره اینم همینجوری میشته گردنش رو کج میکنه، هیچی نمیگه. مادرم میگه یه چیزی هست که هیچی نمیگه. بعد میبینید عروسه که میاد خونه یه کینه انگار تو دل مادر شوهر برمید، یه چیزی میگه متلک یه چیزی. خب بابا زبونت مگه کم میاد که وقتی مادر دینا بگه، تازه تو بگو مادر جون میخواستم یه چیزی بگم، من خیلی ممنون شما، زن خیلی خوبی برای من گرفتی. اونم خیالش راحت میشه، فردا اونم به زن تو محبت میکنه. چون مادرها گاهی اوقات چرا به عروساشون بدی میکنن؟ چون حس میکنن این عروسه داره پسرشون اذیت میکنه. ولی اگه این حس ایجاد بشه که نه ما خوب اختلاف هم داریم طبیعیه، ولی خوبیم با هم دیگه، خیالش راحت میشه. اصلا مادرها جنسشون همینها، یعنی اگه این بچه همسایه بچهشون رو بزنه دیگه هر دفعه رد میشم به غیظ نگاه میکنم به این بچه همسایه، چون این بچه ما اذیت کرد. حالا این بچه همسایه به بچه یه شکلات بده، هر دفعه رد میشن یه قربون این بچه همسایه هم میشن. خب این ما مقصریم، چون تدبیر نمیاندیش، میترسیم. حالا این رو عرض میکردم که محبت و تو زندگی باشه، مرد نیاز زنه بهش محبت بکنه، و مهمترین محبت، محبت کلامیه. پیامبر فرموده این که مرد به زنش میگه دوستش داره، از قلب زن زائل نمیشه. به اشتباه هم نگیریم برادران که محبت مثلا همین که من دارم برای زن و بچه زحمت میکشم یعنی محبت دیگه. میگیم بله، اینم یک جزء محبته. به این روایت رو خیلی خلاصه براتون بگم، کسانی که اهل تحقیق و مطالعه این روایت رو در تفسیر کنز و دقائق من دیدم، ذیل تفسیر سوره توحید، که موقعی وجود مبارک نبی مکرم سام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرمودن علی جان مسئله تو مسئله سوره توحید است، تو همانند سوره قل هو الله احدی. چرا؟ حضرت فرمودن هر کس یک بار سوره توحید رو بخواند انگار یک سوم قرآن را خوانده، دو بار بخواند دو سوم، سه بار بخواند انگار همه قرآن را تلاوت کرده. اما علی جان هر کس تو را با قلبش دوست بدارد، یک سوم ایمان رو دارد. در برخی از روایات دیگه هم جور دیگه بیان میشه که هر کس تو را با قلبش دوست بدارد، خداوند ثواب یک سوم مؤمنین رو در نامه عملش ثبت میکند. اما علی جان هر کس علاوه بر این که با قلبش تو را دوست می‌دارد، این محبت رو بر زبان هم جاری بکند، خداوند متعال ثواب دو سوم ایماندارها رو به او می‌دهد، یا دو سوم ایمان رو کسب کرده. ارزش داره گفتن. در عصر نبی مکرم اسلام حضرت چون یه عده اسلام می آوردن ولی تقیه می کردن، و اگر کسی از دنیا می رفت حضرت دقت می کرد بین اگر این مسلمانه با آداب اسلامی او رو دفن بکنن. یه موقعی یاران پیامبر جمع بودن، امیر المؤمنین هم بودن، دن که چهار غلام دارن یک جنازه رو می برن. حضرت فرمودن که این جنازه رو بذارید زمین. گذاشتن زمین. فنظر عن وجهه، پیامبر این پارچه روی این جنازه رو برداشتن، رو به امیر المؤمنین کردن، گفتن علی جان هازا غلام آل نجار، این غلام آل نجاره، تو هم بشناسیش؟ امیر المؤمنین فرمودن بله یا رسول الله. یه موقعی تو قل و زنجیر بود، اربابش داشت تنبیهش میکرد، من رو که میدید میگفت یا علی انی احبک، علی جان من تو رو دوست دارم. تا این رو پیامبر شنیدن دستور دادن، و کم اتفاق افتاده که پیامبر این کار رو بکنن، دستور دادن که برن لباس مبارکشون رو از منزل بیارن، خودشون غسل دادن، کفن کردن در لباس مبارکشون، تشییع کردن. تو این روایت هست که وقتی تشییع میکردن ولوله ای از آسمان شنیده میشد، برخی این صدا رو شنیدن. سوال کردن، ولذا در روایت که ندای عجیب و غریبی بود این صدا، یعنی ولوله عجیب و حنیان دویا. بعد حضرت ازشون سوال کرده اینا که حضرت فرمودن 70,000 قبیله از ملائک آمدن در تشییع جنازه این. بعد همه این کارا که تمام شد، روایت ادامه داره، من حالا مختصر کنم. همه اینا که تمام شد، پیامبر رو به امیر المومنین کردن، گفتن علی جان همه اینا به خاطر این بود که تو رو دوست داشت. لذا محبت باید بیان بشه، این که تو قلبت حبسش کنی که کافی نیست. اما در ادامه پیامبر فرمودن اما علی جان هر که تو را با قلبش دوست بدارد، بر زبانش جاری کند و با دستش تو را یاری کند، ثواب همه ایمان در نامه عملش ثبت می شود. یعنی نشون میده محبت سه گام داره، اول قلب، بعد زبان، بعد آدم تو رفتار هم نشون بده. این دقیقا تو زندگی هم باید همین باشه. نه اینکه من حالا زحمت میکشم تو رفتار، خرج زن و بچه رو در میارم، مسافرت میبرم، رخت و لباس براش رو میخرم، خب این زبونت هم یه ذره نرم کن، یه چهار تا جمله بگو که کامل بشیم، پک محبت دیگه، نیاز دیگه. این محبت اثر میگذاره. اما جمع‌بندی بحث این چند شب بنده، این چند شب ما یه بحثی رو مطرح کردیم که اگر بخواهیم یک نسل تراز تربیت کنیم، باید اونها رو بنده پرورش بدیم، گوش به فرمان خدا. و گفتیم که امروز اگر ما برای گام دوم انقلابمون داریم نقشه راه ترسیم میکنیم، شاخصه های گام دوم باید کسانی تربیت بشن که گوش به فرمان ولی باشن، بنده باشن. ولی خواستگاه این خانواده است، ماها باید این کار رو انجام بدیم. و عرض کردیم که برای تحقق این یک رکن وجود داره و اون اینه که زن و شوهر اول باید خودشون رو رشد بدن، آرامش داشته باشن. تو محیطی که آرامش است، تو محیطی که زن و مرد درگیری و تنش ندارن، اون محیط جای فکر کردنه، اون محیط جای عمل کردنه. امیدواریم انشالله خداوند متعال به همه ما و شما کمک بکنه که بتونیم در مسیر بندگی خدا حرکت کنیم و به لطف الهی همطوری که در شب اول عرض کردم، انقلاب اسلامی ما بستر بسیار مناسبی شد برای اینکه انسانهایی که میخوان رشد پیدا بکنن بتوانند انشاءالله. اما این ایام متعلق به وجود مبارک ابی عبدالله الحسین است، شب زیارتی آقا ابی عبدالله الحسین، ایامی که هر روز و شبش به نام بخشی از یاران و فرزندان و کسان وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام نامگذاری شده. وجود مبارک امام حسن مجتبی اگر در کربلا نبود، ولی فرزندانش در کربلا بودن، یکی قاسم ابن الحسن، نوجوان وجود مبارک امام حسن مجتبی، و یکی فرزند دیگرشون به نام عبدالله ابن حسن. میدونین امام حسن مجتبی 10 سال قبل از ماجرای کربلا به شهادت رسیدن. این فرزندانشون خردسال بودن، هر دوشون، هم جناب قاسم هم جناب عبدالله، هر جفتشون هم در دامان وجود مبارک ابی عبدالله روش پیدا کردن. عجیبه، در برخی مقاتل آوردن که وجود مبارک ابی عبدالله به فرزندان برادرشون بیشتر از فرزندان خودشون محبت میکرد، چون اینها یتیم بودن و مورد ملاتفت قرار میگرفتن. یکیشون حدود یک سال داشت که پدر را دست داد، یکیشون هم 3-4 ساله بود که پدر را دست داد. اما امروز مرسوم است که روزه یکی از این دو برادر خوانده میشه. حالا قاسم ابن الحسن رو دوستان بیان میکنن، من یه جمله از جناب عبدالله بگم. این پسر 11 ساله وقتی امام حسین علیه السلام به میدان رفت، اولین ضربه‌ای که خورد از اسب که واژگون شده، اسب وجود مبارک ابی عبدالله ذوالجناح آمد به سمت خیمه ها. میگن عبدالله ابن حسن تا دید این اسب بدون عمو آمده از خیمه زد بیرون. خانم زینب مقابل او رو گرفت، گفت عمه جان کجا میری به میدان؟ عمود راضی نیست. میگه او دست عمه رو رها کرد، دوان دوان رفت کنار عموی بزرگوارشون قرار گرفت. دید عمو بر روی زمین افتاده. میگه یه نانجیبی شمشیر بلند کرد که به ابی عبدالله حسین ضربه بزند، ولی میگن عبدالله ابن حسن این طفل خردسال یا نوجوان دست خودش رو مقابل عمو احاطه کرد که شمشیر به دست او نخورد. اما امان از دل حسین که دید یه لحظه این دست این فرزند رو از بدن جدا کردن. وقتی به زمین افتاد، حرمله اینجا هم وارد عمل شد. مقابل وجود مبارک ابی عبدالله حسین دیدن که از پشت سر از بدن این طفل جدا کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.